www.radiogoftogu.ir هم میتونید بیننده این برنامه باشید.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، یکانیم ظهر روز شما بخیر باشه. مردم ایران سلام بر شما، سپاسگزار و ممنونم که امروز هم گفتگوی اجتماعی رو همراهی میکنید. حسین شریفی هستم، میزبان شما در برنامه امروز، و سپاسگزارم که از طریق ایران صدا وبسایت رادیو گفتگو ما رو به شکل تصویری دنبال میکنید، همینطور از طریق رادیو نمای خودتون و البته موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هم به شکل شنیداری همراه ما هستید. ولی دعوت میکنم که از طریق اپلیکیشن ایران صدا و وبسایت رادیو گفتگو بیاین و ما رو تماشا بکنین، همینطور در صفحه های اجتماعی ما رادیو گفتگو دات آفیشیال و البته گفتگو دات اجتماعی. روز شما بخیر باشه. همین ابتدا تیتر داغ.
تیتر داغ.
بازنشستگی، کرونا و سقوط به زیر خط فقر. معیشت بازنشستگان.
روزهایی که می گذرد و شرایط اقتصادی مطلوب نیست، بازنشستگی، کرونا و معیشت مردم دچار مشکل است.
طبقات متوسط و ضعیف در طول سال درگیر این مشکلات بودند و همچنان هستند، چون از وضع مردم مطلع هستم لذا تلخی رو با همه وجود حس میکنم، تلخی کام مردم، به خصوص مردم ضعیف و فرودست و طبقات ضعیف که مربوط به مسائل اقتصادی و مشکلات
بنده به مسائل معیشت مردم خیلی فکر میکنم، خیلی دغدغه مندم نسبت به مسئله معیشت مردم، اما هرچی فکر میکنم، هرچی با کارشناسا و آدمهای وارد و مطلع مشورت میکنم، میبینم جز این راهی وجود ندارد که ما تکیه کنیم به مسائل داخلی قاطعاً.
بازنشستگی، کرونا و سقوط به زیر خط فقر. معیشت بازنشستگان، موضوع برنامه گفتگوی اجتماعی در رادیو گفتگو.
خب روز شما بخیر باشه. چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
آقای اسماعیل گرجی‌پور، مشاور و رئیس دبیرخانه هیئت امنای تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه، سلام می‌کنم به شما، روز عالی بخیر، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی، مهمان عزیز این برنامه و شنوندگان عزیز شما.
سپاسگزار و ممنونم. آقای دکتر حسین باقری زرین قبایی، مشاور معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار، به شما هم سلام می‌کنم و روز بخیر میگم، خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، مهمانان محترم و مخاطبین محترم برنامه‌تون در خدمتتون.
سپاسگزارم. آقای محمد رضا بقاییان، عضو سابق شورای عالی کار و مشاور ارشد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، به شما هم سلام می‌کنم و روز بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، میهمانان عزیز و بزرگوار، بالاخص پیشکسوت عزیز و بزرگوارم جناب دهقانکیا و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
متشکرم. آقای علی دهقانکیا هم که فرمودین، رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی شهر تهران، به شما هم سلام میکنم و روز بخیر میگم آقای دهقانکیا.
من هم ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما برادر عزیز و با عرض تبریک به مناسبت ولادت 11مین اختر تابناک امامت و ولایت، هم خدمت شما هم شنوندگان عزیز
و بینندگان.
آقای
بقایان، بگذارید بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنم. شما سابق بر این عضو شورای عالی کار بودید و فرایند تعیین دستمزد سالانه رو خیلی خوب در جریانش هستید. چه گذشت برای سال 1399 و بالاخره چجوری تصویب شد این حقوق پایه؟
ممنونم از حضرت عالی که با موضوع خوبی شروع کردید. در تاریخ 23/7/99 اعضای محترم کارگری شورای عالی کار درخواست جلسه شورای عالی کار رو به دبیرخانه شورای عالی کار ارسال کردن. همونطوری که مستعذر هستید، میبایست ماهی یک جلسه شورای عالی کار جلسه برگزار کنند و ماه به ماه درصد تورم و وضعیت معیشت رو رصد کنه تا بتونه بهترین تصمیم رو در پایان سال اتخاذ کنه، که متاسفانه همچین اتفاقی نمیفته. ولی بهانه‌ای که گرفتن دوستان دولتی این بود که موضوع کرونا رو مطرح کردن، در صورتی که در جلسات متعدد همین اعضای محترم شورای عالی کار رو در جلسات متعدد دیدن، فیلمش هم هست، از کارخانجات بازدید داشتن. دلخوری جامعه کارگری این هست که اگر این جلسات برگزار بشه حداقل گفتمان صورت میگیره و همونطور که مستحضر هستید ماده 111 قانون تامین اجتماعی به ماده 41 قانون کار گره خورده و ماده 41 قانون کار هم که بحث شورای عالی کار و تعیین دستمزد رو درش بحث و گفتگو و تبادل نظر میشه. وقتی این جلسات برگزار نمیشه، متاسفانه جامعه زحمتکش کارگری، جامعه شریف کارگری که هم کارگران زحمتکش هستن و هم بازنشستگان عزیز، با توجه به این وضعیت نگران کننده معیشت و تورم افسار گسیخته، متصور میشه که انگار دولت دوست نداره اقدامی برداره برای رفع این مشکلات و حداقل جامعه کارگری و بازنشستگان بدونن که دولت جلسات رو برگزار میکنه، نماینده محترم کارگران در جلسات مباحثش رو مطرح میکنه.
توی اون جلسه‌ای که به هر حال کف حقوق و دستمزد قرار بود تعیین بشه، نماینده کارگران حضور نداشتن و بدون حضور اونها این مبلغ
تصویب شد. بله، عرض کنم خدمتتون جلسه مربوط به سال گذشته است، سال 99. امسال تا حالا 3 جلسه برگزار شده، تا الان که 2 جلسه‌اش مربوط به دستمزد سال 98 بوده. یعنی تنها الان بعد از گذشت 8 ماه از سال، حدوداً 8 ماه
وارد ماه نهم شد.
بله، وارد ماه نهم شدیم. یک جلسه بیشتر برگزار نشد که اون هم اون جلسه بحث افزایش هزینه طراحان طرح طبقه بندی. به نظر من این موضوع مهمتره یا موضوع معیشت جامعه کارگری که حدود 11 میلیون کارگر منتظر هستند و نزدیک 4 میلیون هم بازنشسته.
چرا 3 برگزار شده؟ باید قاعدتاً الان آماده می‌شدیم برای جلسه نهم.
بله، میگم متاسفانه این کوتاهی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی. عرض کردم ابتدای عرض فرمایشات که 23/7 درخواست کتبی اعضای محترم شورای عالی کار، نمایندگان کارگر، هر 3 نفر عزیزی که عضو شورای عالی کار هستن، درخواست کتبی به دبیرخانه ارسال کردن که وارد مباحث دستمزد سال 99 بشیم. نگذاریم آخر ماه عجله‌ای تو 2 جلسه 3 جلسه از بهمن ماه بخوایم شروع کنیم، تورم رو رصد کنیم.
حالا بذارید آقای باقری در مورد این به ما بگن. آقای باقری، شما به هر حال مشاور معاون محترم رفاه اجتماعی وزارت کار هستید.
بله،
نکته‌ای که آقای بقاییان گفتن قابل تأمله.
ببینید، تو بعد اون قسمت‌هایی که مربوط به دبیرخانه شورای عالی کار هست، خب اونجا در واقع تشکیلاتش در واقع مجزایی از معاونت رفاه اجتماعی است. خب حق دوستان هست که در واقع با تعامل مستقیم هستن با جامعه کارگری که بیان و پاسخ بدن.
اما در شورای که تکلیفش معلومه.
بله.
این شورایی که دارین شما صحبت میکنین ازش سه نفرش نمایندگان کارگران هستن.
بله.
که اونها برای دستمزد سال 1399 قهر کردن.
بله.
توی جلسه تصمیم گیری پارسال و دولت به تنهایی خودش تصمیم گرفت. با توجه به همین مسئله و با توجه به همین رویکرد من میخوام دیدگاه شما رو بدونم در وزارت کار و معاونت رفاه اجتماعی چه میگذره؟
ببینید البته میگم این بخشش مربوط به همون دبیرخانه شورای کار هست، اینا یه مقداری باز متفاوت هستش. ببینید اون بخشی که مربوط به معاونت رفاه اجتماعی هست، خب بحث حالا رصد در واقع فضای حمایتی امدادی و بیمه کلان کشور هست، خدای بخشی از مربوط به مثلا مستمری هایی که اشاره داشتن، موضوع ماده 111 در واقع قانون تامین اجتماعی که خب اون هم حالا سازوکاری داره، یعنی سازمان تامین اجتماعی متناسب با همون نرخ در واقع رشد تورم، سازمان تامین اجتماعی در واقع میاد پیشنهادش رو به دولت میده برای تصویب در واقع مستمری های سالانه و افزایشش. خب یه فضایی هم در کشور هست که میاد یه متناسب سازی یا در واقع جبران عقب ماندگی انجام میشه، یعنی دولت میاد یه تصمیماتی میگیره که راجع به سیاست صندوق ها، صندوق آلا کشوری و صندوق لشکری بیشتر که اینها در واقع نظارت مستقیم رو دولت داره، میاد خب یه بودجه اضافی اختصاص میده که در واقع اینها متناسب سازی بکنه. خب یه توقعاتی هم از این برای جامعه کارگری ایجاد میشه. ببینید سازمان تامین اجتماعی طبق در واقع اون قانون و قراردادها و در واقع تعهداتی که با بیمه شده ها داره یه حق بیمه ای گرفته و متناسب با اون مثلا میاد میگه من میانگین دو سال آخر رو حساب میکنم به شما میدم. خب یه ماده 111 هم هست که در واقع از حداقل دستمزد کمتر نباشد، این رو هم داره و در واقع میاد یه میانگین دو سال آخر رو میگیره و اون افزایشات سالیانه رو اعمال میکنه. حالا اگر تورم خیلی بیشتر از این رشد کرد، خب اینجا دیگه در واقع اون تبعاتی است که سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت به وجود آورده، یعنی در واقع دولت باید بیاد تورم رو کنترل بکنه. خب تورم سازمان تامین اجتماعی یا صندوق‌های دیگه فرقی نمی‌کنه، اینجا اومدن خب بر مبنای میانگین دو سال آخر و یک رشد منطقی از تورم.
رشد منطقی به نظر شما چند درصد؟
ببین رشد منطقی، حالا این البته بخوایم با در واقع جوامع پیشرفته مقایسه بکنیم، اونجا میگن نمرش بین 2.5 3.5 تا 4 بیشتر نیست، یعنی در واقع تورم تک رقمی که هیچی و واقعا پایین هستش. متأ در کشور ما، حالا من تا جایی که مطالعه داشتم فکر میکنم از 9% و اینها در اعداد و رقم رقمان کمتر نبوده تا الان. خب ما خیلی فاصله داریم. حالا امسال اون چیزی که مرکز آمار اعلام کرده،
اینکه نکته‌ای دارن بفرمایید.
ببینید مثلا در رابطه با بحث حالا قانون، اولا که من فکر میکنم تو دولت‌های هم گذشته هم دولت فعلی قانون گریزی زیاده، یعنی اصلا اعتقاد به قانون در رابطه با مسائل کارگری وجود نداره، چون تو ماده 41 قانون کار دو تا بند وجود داره، یکی میگه تورمی که بانک مرکزی اعلام میکنه، یکی میگه سبد هزینه معیشت خانوار. یعنی اگر این درست به ما میدادن، امروز فاصله ما با سبد هزینه خانوار 25% نبود، ما الان تو سبد هزینه خانوار رسیدیم به حدود 10 میلیون تومان امسال، یعنی دو برابر سال گذشته تا این تاریخ. بعد یک نفر دنبال قرار به صلاح تشکیل جلسه، دو تا دو بار سه بار ما با کانالیت جلسه گذاشتیم، با آقای خدایی صحبت کردیم، اینا گفتن ما نامه نوشتیم، آقای شاکرمی باید این کار رو دنبال بکنه. متاسفانه تا اینجای کار هم واقعا خوابن. حالا یه شانسی که دولت آورده زمان کروناییه، وگرنه ما باید میرسیم در خونهشون میزدیم اینا از خواب بیدار میشدن. الان ما وضعیتمون واقعا اسفباره، یعنی ما در رابطه
الان شما اشاره کردین سبد معیشت خانوار برای یک کارگر ایرانی ماهی 10 میلیون تومانه.
بله.
و میانگین درآمد چقدره؟
میانگین درآمد ما، حالا من میانگین
برای بازنشستگان
سال گذشته رو ما برای مثلا تامین اجتماعی 2,200,000 بود که 4,946,000 تومان مثلا سبد هزینه خانوار بود. امسال اون متوسطه رو من دقیق نمیتونم بگم چقدره،
ولی 1,700,000 خورده هست متوسط،
ولی متوسط 7 میلیون.
سبد معیشت تا مهر ماه،
تا مهر ماه
نه سبد معیشت رو نمیگم، دریافتی کارگر،
دریافتی
بازنشسته
2,200,000
که اون سال گذشته بوده، ولی امسال حالا من اون متوسطه رو نداریم، ولی میخوام بگیم اون حداقل ما که پارسال 1,520,000 بود، سبد هزینه خانوار شد 1,000,000 و 4,940,000 تومان حدودا. امسال تا اینجا یک کار که 1,911,000 تومان که حقوقمون هست، الان سبد خانوار رسیده به حدود 10 میلیون تومان. من فقط تعجبم اینه آیا تو این وزارتخونه نیستن آقایون که ببینن این تورم رو اصلا ول کردن؟ تنها چیزی که قابل کنترله میگن که آقا شما، ما نمیتونیم در سال دوبار افزایش حقوق بدیم. چطور دولت تونست امسال دوبار به سال متناسب سازی رو برای کشوری و لشکری انجام بده؟ اولا ماها انتظارمون از دولت اینه که متناسب سازی مال همه هست. اگر دولت از بودجه عمومی میخواد بده، بایستی برای کارکنان تامین اجتماعی هم بایستی از اون متناسب،
شهروند و شهروندتر نداریم،
بله فرق نباید بذاره، بایستی همه از اون متناسب سازی استفاده بکنن، چرا که از بودجه عمومی دارن مصرف میکنن. حالا سازمان تامین اجتماعی ما یه پولی رو دادیم، یا حالا اگر این متناسب سازی رو درست انجام بدن که ما امسال اومدیم، حالا متناسب سازی رو واقعا من جا داره که از مدیر عامل فعلی سازمان که واقعا تلاش کردن و حالا آقای وزیرم در این مورد واقعا خب به ما کمک کردن در این متناسب سازی که امسال ما تونستیم از اون 50,000 میلیاردی که در کمیسیون تلفیق قانون عالی ما 4 شب لحاف دوشگ انداخت اونجا تا بتونن اون 50,000 میلیارد تومان طلبمون از دولت ما بگیریم. از محل این طلبی که از دولت میگیریم 30% رو بابت متناسب سازی ما هزینه بکنیم، که الان ما بر مبنای 32,000 میلیاردی که تا به حال تونستیم بگیریم، یعنی شرکت هایی رو که تئاتر کردن به ما دادن، ما همون 30% که 17,000 میلیارد تومان باشه، 14,000 میلیارد تومانش متناسب سازی انجام گرفت، 3,000 میلیارد تومانش هم بابت بوند و مسکن افزایش پیدا کرد. ولی این رنگ و بو نداشت سر سفره مردم. علتش همین، باز دوباره میگم، این تورم خیلی بالا بود که الان بازنشستگان ما شدیداً نگران هست. علت دومش هم این آقای نوبخت و مثلا سازمان برنامه بودجه. خب اول سال چقدر تبلیغات زیرنویسی مدام انجام میگرفت که ما متناسب سازی رو میخوایم انجام بدیم، فلان 10,000 میلیارد تومان میخوایم بدیم. تو مرحله دومم اومدن دوباره 18,000 میلیارد تومان از اون پولی که برای ما مصوب شده بود 50,000 میلیارد تومان، گفتن نه این مال تامین اجتماعی کشوری لشکری هم بوده، که 18,000 میلیارد تومان از این 50,000 میلیارد تومان ما رو بردن برای متناسب سازی مجدد بازنشستگان. چرا؟ برای اینکه کشوری و لشکری اون ور سال، پایان سال 98، اومدن 50% افزایش حقوق دادن بهشون. خب یه فاصله پیدا وجود اومد بین بازنشستگان کشوری لشکری با کارمنداشون، که اون اومدن تو نیمه دوم اون رو هم جبران کردن.
آقای گرجی، کسی توی اون وزارتخونه به قول آقای دهقانکیا بیداره؟ آقای گرجی پور.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان شروعی بحث از حوزه تعیین دست حداقل دستمزد هست که در شورای عالی کار مطرح کردن. قطعا همونطور که آقای دکتر باقری فرمودن، چون دبیرخانه‌اش در روابط کار، معاونت روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به نوعی مسئولیتش با اونجا هست، قطعا اطلاعات بیشتر رو در رابطه با نحوه برگزاری جلسات و گفتگوهایی که به عمل میاد باید دوستان بیان و اطلاعات بیشتری دارن، قطعا میتونن پاسخ بدن.
من فقط یه سوال مشخص اونجا داشتم، این که پیشنهاد دولت برای حقوق پایه چقدر بود؟
خب من اجازه بدید حالا من در رابطه با اون،
چون هنوز جوابم رو نگرفتم، دوباره
بازم اون جلسه نیستم، من حالا در تامین اجتماعی به هر حال
مدعی هستم. امسال رو بفرمایید
99 برای سال 99،
چون جلسه برگزار
نشد. نه برای سال 98 که حقوق دستمزد 99 می‌خواست تعیین بشه،
این فاصله که به وجود اومده،
این فاصله ای که افتاده، پیشنهاد دولت چقدر بود؟
اجازه میفرمایید من؟
بله الان شما میدونید اون عدد رای
اختلاف خیلی زیاد بود.
چقدر
این نگم، فهم میکنم زیر 20% پیشنهاد دولت، زیر 20%
زیر 20% بسیار.
اما من کلیت موضوع رو عرض بکنم، چون همونطور که دوستانم مستحضر هستن و ما هم دورا دور میدونیم، خب اون گفتگوی سه جانبه هست که بین کارفرمایان عزیز و کارگران عزیز و در صورت دولت به عنوان در صورت ضلع سوم انجام میشه. بعد بر اساس مقالنامه های آیلو یه سری اصولی به هر حال در تعیین حداقل دستمزد، همونطور که اشاره فرمودن، وجود داره. در قانون کار ظرفیت‌های دیگری هم وجود داره که حالا سال‌ها مطرح شده و عملاً عملیاتی نشده، بحث منطقه‌ای کردن دستمزدها، بحث در صورت صنایع مختلفی که به هر حال صنایع بزرگ، کوچک، کارگاه‌های کوچک دارید که قطعاً دستمزدها در شرایط مختلف متفاوت خواهد بود. کارفرمایان عزیزم دغدغه‌های خاص خودشون رو دارن و مسائل مربوط به حالا مربوط به حوزه فضای کسب و کار هم مطرح هست، قطعا در اون گفتگوها مطرح میشه. خب کارگران بسته معیشت دغدغه شون ره که این پوشش باید بده اون حداقل های زندگی رو، و از اون برم کارفرمایان مشکلاتی که در حوزه کسب و کار دارن و بحثایی که در اون حوزه مطرح هست و تاب‌آوری که به هر حال کارگاه برای ادامه فعالیت داشته باشه که به عوامل مختلف از جمله هزینه‌های مربوط به نیروکار یکی از دلایلش هست، قطعا در اون جلسات مطرح میشه و بحث میشه، گفتگو میشه. همونطور که فرمودم محور اون گفتگو هست که انشالله باید به یه تفاهمی برسن.
شکلی که شما میگین من ته ذهنم اینه، خوش به حال بازنشسته ها، میگم این 5 سال منم زودتر بگذره بازنشسته بشم برم.
نه نه من مبنا رو دارم بازنشسته رو نمیگم، من در مورد همون حداقل دستمزد شما فرمودید گفتم، حداقل دستمزد شما فرمودید گفتم سازوکارش به این شکل. اون چیزی که در مقابل ما ها اومده، چیزی که من کلی دارم عرض میکنم، یک بحث در تعیین حداقل دستمزد که برای شاغلین هست و الان فعال هستن کارگران عزیز، خب اون حداقل هزینه های معیشت رشدش هم به هر حال به این موضوع وابسته است. یه بحث دیگه هم بحث بهره‌وری هم در کنار اون هست که به هر حال در تعیین این چانه‌زنی که صورت میگیره بین سزل تعیین کننده خواهد بود. اما من به این طرف داستان که دغدغه‌های بازنشستگان عزیز هست و حالا آقای دهقانکیای عزیزم اشاره کردن که این متناسب سازی انجام شده، این موضوع رو باید در رابطه با پایداری صندوق‌ها و بحث در صورت مالی صندوق‌ها و به تناسب مشارکتی که افراد در دوران اشتغالشون در بیمه پردازی کردن، این بحث حقوق بازنشستگی رو تعیین کرد. قطعاً اگر در زمان اشتغال دستمزد مشمول کسور کفایت هزینه های زندگی را ندهد،
مدلی که از دوستان روشنه و داره زنگ میخوره و این گوش مخاطب ما رو یه مقداری اذیت میکنه، بفرمی.
قطعا دستمزدی که در زمان اشتغال هر کسی در صورت در رابطه با ارتباطش با سازمان مشمول کسر حق بیمه هست، اون دستمزد حتی در زمان اشتغال کفایت نداشته باشه، خب قطعاً در ادامه در زمان بازنشستگی که با فرمول خاص به تناسب مشارکت به نوعی حقوق بازنشستگی برقرار میشه.
من در رابطه با این بحث دستمزد من فقط بخوام بگم، من میگم این آقایون اگر تو شورای عالی جلساتی که تشکیل میشه دولت نخواد یک طرف تصمیم بگیره که نهایتاً چون به عنوان یک کارفرمای بزرگ هست نظر کارفرماهای جزئی ما رو هم میگیرن و رأی رو میبرن، من میخوام بگم که اینا اصلا اون رقم تورم واقعی یا سبد هزینه رو اعتقادی نیست. الان ماها که داریم زندگی میکنیم زندگی نیست، زنده موندن ما هاست. ما 60% از بازنشسته هامون حداقل بگیرن، 13-14% هم زیر حداقل بگیر هستن، یعنی بعضیا 500 تا میگیرن به خاطر اینکه 10 سال سابقه دارن، بعضیا نمیدونم 700 تا میگیرن به خاطر اینکه 14 سال سابقه دارن. با این وضعیتی که ما داریم کار میکنیم، من میخوام بگم که اون شورای عالی در ابتدا باعث شده که اونجا تصمیم درست نسبت به تورم نمیگیرن و امروز ما دوچار مشکل شدیم. اگر تو تامین اجتماعی هم یک منابع و مصارف هست که آقایون خب بهتر از ما میدونن، وقتی دولت الان بر اساس 26 تا از قوانینش میاد رو سر سفره ما 3,200,000 مهمان میاره، اصل 29 قانون اساسی میگه دولت مکلفه با آحاد مردم خدمات درمانی بازنشستگی از کار افتادگی بده، ولی ما اینا اومدن اون 26 تا قانون گفته که دولت سهم کارفرما رو باید بپردازه، سازمان تامین اجتماعی اون خدمات رو به اون مهمونا بده. دولت پولش به ما نمیده، دولت 3% به ما نمیده. الان بدهیش صاحب به اصطلاح دولت به سازمان شده 300,000 میلیارد تومان، امسال هم ماهی 3500 میلیارد تومان باز دولت داره بدهی جاریش به سازمان تامین اجتماعی. بعد ما میخوایم بیایم بگیم آقا ما مشکل تامین اجتماعی رو بر اساس ماده 96 میخوام اون سبد ادنی خانوارشون رو بررسی کنیم. اصلا سازمان واقعا دارن مطالعه کردن این دولتی ها. ما میخوام بگیم آقا ما فقط این قانون رو رعایت بکنیم. اینو ما باید به کی بگیم؟ آقای هیئت همنای عزیز، شما که اونجا نشستید، شده تا حالا یک بار نامه بنویسیم برای دولت؟ آقای دولت تو 3500 میلیارد تومان در ماه به تامین اجتماعی بدهکاری، چرا اینو نمیدی؟
سالی 42000 میلیارد تومان،
سالی میشه 42000 میلیارد،
حالا حدود 43000 میلیارد همونطور که
الان خبرش
که اشاره فرمودن در صورت بابت تعهدات ایجادی هست که
دولت چند ماهشو پرداخت کرده امسال؟
دولت در بودجه متاسفانه با توجه به این شرایط که همطور که فرمودن حدود حد اکثر 3000 میلیارد حدود دارم عرض میکنم در بودجه پیش بینی میشه و ما واقعی در مطالبات و دیون،
یعنی از 42000 میلیارد
بله
3000 میلیارد پیش بودجه
3000 میلیارد،
در حالی که اون سهم 3% که اشاره فرمودم برای همه بیمه شدگان هست. یک گروهی از بیمه شدگان مثل قالیبافان، رانندگان و سایر گروه ها دولت تعهد کرده بخششون 20
تعهداتش هم عمل نمیکنه. ببینید من یه چیزی میخوام بگم، من میخوام یه چیزی بگم خدمتتون. ببینید این اتفاقی که ما داریم در موردش حرف میزنیم، خدمت شما عرض بکنم که یه نکته ای داره. اون نکته چیه؟ این عدد و رقم ها، این که کی بود کی بود من نبودم، این که کی چی کار کرد کی چی کار نکرد، دردی از مردم حل نمی کنه، مشکلی از مردم حل نمی کنه. سفره بازنشسته ما خالیه و این مسئله است. ببینید یه جاهای انقدر خنده‌دار میشه ماجراها، من نمیدونم چی باید بگم. یعنی مثلا ببینید خبری منتشر شد که مردم مثلا در خوزستان سبد معیشتیشون، بچه ها دوربین منو بگیره لطفا، من دارم الان حرف میزنم، سبد معیشتیشون چیه؟ اینه که پول ندارن گوشت بخرن، پول ندارن گوشت بخرن. چه اتفاقی میفته؟ میرن یک آدمی پیدا میشه استخون میاره توی خوزستان، شروع میکنه به فروختن کیلوی 15000 تومان، همه هم جمع میشن دورش استخون بخرن. این اتفاق میفته، کنار دستش چی میشه؟ خبر میرسه که کسی که داشته این کار رو میکرده بازداشت شده. یعنی چی؟ چقدر صورت مسئله باید پاک بشه؟ آیا باقری شما نکته دارین؟
بله. ببینید البته بحث ها الان خیلی کلان و کلی به این شکل هم نباید دید. ببینید هر سازمان
چجوری ببینیم؟
من همین رو میخوام خدمتتون بگم. ببینید یه مقداری باید تخصصی تر اینجا ببینیم.
میخواین تخصصی بحث کنیم؟ باشه، با هم دیگه تخصصی بحث میکنیم. توی کشورهای جهان بیایم یه نگاهی بکنیم. بله. ببینیم تعداد صندوق های بازنشستگی چند تاست، توی ایران ما چند تاست.
بله.
چرا الانی که سال 1396 نهاد ریاست جمهوری میاد و یک در واقع گزارشی رو از بحران‌های اجتماعی ایران منتشر می‌کنه، جزو سه تا بحران اول ما باید بازنشستگان و صندوق‌های بازنشستگی باشه. چرا هر کسی اجازه پیدا کرده توی این مملکت بره واسه خودی صندوق بازنشستگی بزنه؟ اون روزی که صندوق‌های بازنشستگی سودده بودن رفتن ایجاد کردن، الانی که ضررده شدن همشون در شرف ورشکستگی‌ان، می‌خوایم بیایم بندازیم گردن بقیه؟ نمیشه آقای باقری.
ببینید بابا وارد یه جنگ اقتصادی شدیم، عذرخواهی می‌کنم، ما منکرش نیستیم.
بله.
ولی چرا فقط کارگر و بازنشسته شانش له بشه زیر این جنگ اقتصادی؟ دولت خب اختیار افزایش قیمت رو به کارفرما میده، به تولید کننده میده، کارفرما به تبع افزایش قیمتش خب هزینه‌های اضافی رو تقریبا پوشش میده. حالا درسته قدرت رقابتش تو بازار کم میشه، تمام این حجم، تمام این فشار گردن کارگر، بازنشسته و سایر حالا کارمندای دولت. حتی این باید واقعا به نظر من دور از عدالت هست و به نظر من با فرافکنی و اینکه پای میز مذاکره نمیان، معلومه نمیخوان همکاری کنن و گام بردارن در رفع این مشکل. اما تورمی که اعلام کردن در آبان ما 46.4% بوده، تورم نقطه‌ای. معیشتی که جناب آقای دهقان که فرمودن 4.940 بوده سال گذشته، الان با حداقل هایی که ما اصلا در نظر نگرفتیم درمان و مسکن رو نزدیک 7,700,000 هست. کمیته مزدمون جناب دکتر توفیقی بر اساس مستندات و آمار ارقام که از مرکز آمار در آوردن به این عدد رسیدن. این واقعا به نظر من بی‌عدالتیه. اگر گفتمان صورت بگیره، ما حرفمون اینه، ما همه شرایط رو میدونیم، جنگ اقتصادی هست، وضعیت این هست،
ولی سوالتون اینه که چرا این بار باید بردوش بازنشسته و کارگرمون باشه؟
پیشنهاد هم داریم جناب شریفی، پیشنهاد داریم. اگر گفتم